شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جواهر جلد 39 صفحه 300 درباره دو نفری که در اعالی بدن دو تا هستن و از نظر اسافل بدن یکی هستن. اینجا صاحب جواهر در صفحه قبل فرمودن که احکامی بر تعدد اونها بار می شود و ازش بحث می شه. حالا من جمله اینجا می فرماد و اما الحدث الاصغر و الاکبر مما یحصل بالاسافل فالظاهر اختصاص و کل منهما به حکمه ایزن مع فرض استقلاله ما بالاختیار من. اگر حدث اکبر و اصغر به وسیله اسافل حاصل شد و هر کدامی مستقلن در تحقق او بان یکون لکل واحد منهما مجمع بول و غائط و منی مستقل عن الاخر و انما شرکتهما فی محل خروجه فهین ازن یتبع و حکم و کلن حدث و صاحبه. هر کدامی که منی و یا بول ازش خارج شده او محدث شده است. اگر در اسافلی که یکیان معدن بول و منی اونها و غایت اونها دوتاست، منتها محل خروجش یکیه. اینجا هر کدام به حسب حکم خودشونه. ولو فرز اشتراکهما فی مجمع الامور المذکوره على وجه لا يكون لاحدهما استقلال عن الاخر بل ليس لهما الا بول واحد ومني واحد امكن جعل ذلك من علامات الاتحاد فيحكم عليهما بانهما واحد كما هو واضح. ایشون درباره حدث اصغر و اکبری که با اسافل حاصل میشه دو فرض فرمودن. در یک فرض حکم کردن به تعدد و در فرض دیگر حکم به وحدت علی سبیل امکان، امکن الحکم بالوحده. ولا یخفا که اگر این دو فرض مطابق باشد هر کدامی با علامت خودش، یعنی در اون جایی که دو مجمع بول و غایت هست دو از هم دو بار بیدار میشن از خواب، بالاختلاف بیدار میشن. اون جایی که یک محل بول و منی دارن با هم یک جا از خواب بیدار میشن. اگر اینجور باشه حکم واضح هست و حکم به تعدد و حکم به وحدت تمامه، برای اینکه هم مقتضای علامت اینه و هم مقتضای تعدد محل بول و یا وحدت محل بول اینه. و به نظر میاد نباید شک کرد در وحدت و یا در تعدد با اتفاق این مرکز بول و منی از نظر علامیت با اون علامت. دو تا مرکز بول و منی مختلف بیدار میشن، حکم باید کرد به دو بودنشون. یه مرکز بول و منی و متحد بی متفق بیدار میشن، باید حکم کرد به یکی بودنشون. حکم به یکی بودن در فرض دوم و به دو بودن در فرض اول با موافقت این علامت با علامت انتباه بعید نیست، بلکه خالی از قوت نیست. چه شما علامت را ساریه بدانید و علامت الکل بدانید چه ندانید، برای اینکه این دیگه روشن از نظر عرف مردم دو تا سره و دو تا سینه است. من معدن منی و بولشون هم دو تاست، هر کدومشون هر وقت خواستن جنوب میشن، هر وقت نخواستن جنوب نمیشن. خب مثل اینه که یه لوله به دو نفر آدمن، یه لوله به شکماشون وصل کردن، اون یکی منیشو از همین لوله خارج میکنه، دیگری منیشو از همین لوله خارج میکنه. محل خروجش یکیه، این ظاهرن یه جا دوتان و یه جا یکی بعید نیست بلکه خالی از قوت نیست. و اما اگر مختلف بود این علامت با علامت انتباه، دو تا محل بول و منی دارن اما با هم از خواب بیدار میشن، اینجاست که مشکل حکم به تعدد. بر اینکه لازمه یه دو محل بول و منی اینه که اینا دو تا هستن، لازمه یه این که اینا از با هم از خواب بیدار میشن اینه که اینا یکی هستن. حکم به تعدد مش ها؟ قبول که نمیگم، اگه قبول کرده بودم که روشن بود، اگر قبول کرده بودم که او واضح بود، از حکامه بحث تعارض توش حال عرض میکنه، احتمالشم کافیه. اگر بنا شد دو معدن بول و منی دارن ولی با هم یک جا بیدار میشون، حکم به تعدد مشکله، حکم به وحدت مشکله. حکم به تعدد مشکله برای اینکه علامت انتباه علامت واحد است و اتحاد اونهاست. حکم به اتحاد مشکله برای اینکه این علامت دوئیت معدن علامت دو است و ما نمیدونیم آیا علامت برای همه جاست یا علامت برای همه جا نیستش. با احتمال سرایت عدال علامت و عدم علم به علامت مشکل میشه. اگر قائل شدید به عدم سرایت، اگر قائل شدید به عدم سرایت، گفتید نه او فقط علامت علامت ارثه، در باقی دیگه جاها باید سراغ بقیه علائم ره و بقیه علائم حجت است، باز فالحکم واضح، حکم واضحه. برای اینکه وقتی مخالف با اون علامت باشن، فرض اینه اون علامت علامیت نداره. اگر آمدید گفتید نه اون علامت علامیت دارد، بقیه علامت ها هم علامیت دارد، اون وقت اینجا تعارض است بین علامیت الانتباه و بین این علامت، بین دوتا علامت تعارض است. یا باید بگی تعارض و تساقط، یا باید یک کدوم را ترجیح بدید. بعید نیست ترجیح را به معدن بول و منی قرار بدیم. اینا با همدیگه از خواب بیدار میشن اما یک دو جا دارن برای بول و منی. او که میخواد بول کند به اختیار خودش بول میکنه، اینم که میخواد جنوب بشه به اختیار خودش جنوب میشه، فقط هر دو از یک مجرا استفاده میکنن، مثل یه شیلنگی که گذاشتن برای دو نفر مریض، دو تا مریضن اینا رو کنار هم گذاشتن، یه شیلنگ گذاشتن برای دو تاییشون، شیلنگی که مثلا بعدش دوراهی سراهیه، این مثل شیلنگ میمونه. بعید نیست، یا اگر انسا باشد نحوه دیگر، بعید نیست ترجیح با این وحدت و تعدد منبع معدن بول باشد. به هر حال اینجا هم مشکل حکم کردن. من نمیدونم. نه ارزه کرد، من علل مبنا میگم، علل مبنا میگم. اگر کسی قبول کرد علامت های دیگه را که چی؟ هیچی مشکله، نمیدونیم هیچی مشکله، مشکل که راحته. گفت یه کسی رفته بود یه جایی مسئله بلد نبود، هر چی میپرسیدم میگفت اختلافیه، حالا ما هم میگیم مشکله. این راجع به این جمله صاحب جواهر. بعد صاحب جواهر میفرماد یکی دیگه از موارد از فروع تعدد، لوکان احدهما فقط کافرن، یکی کافره، فهل ینجس محل الاشتراک، پایین تنش نجسه، فلا یطهر، اصلا قابل تطهیر نی، تقریبا للکف، اصلا میگیم نصف تنه نجس، نصف تنه کافر، از بالاش مسلمونه، اون نصف تنه مشترکش کافر. او یطهر، بگیم نصف تنه واکه، تقریبا للاسلام. و علل اول، حالا اگه گفتیم نصف تنه پایینش نجسه، خب این مسلمونه، نصف تنه باینشم نجس قابل تطهیر نی، هل یسقط التکلیف به طهاره لبطلان تبعیض، ساقط از تکلیف به طهارت، طهارت از حد طهارت از مثلا وضو بخواد بگیره بخواد مسحش کند یا بخواد غسل کنه بخواد اونجا رو بشورد، بگیم نسبت او تکلیف ساقطه. او ینزل منزلت المقتوع، یا مثل آدمیه که کسی که مخواد غسل کنه نصف بدن نداره. او یلزم و تیمم، یا باید تیمم کند، اینم احتمالاتی. و علی القول به تقلیب الاسلام، حالا اگه گفتی نه اون نصف تن پایینش پاکه، در نتیجه یه سر و یه گردن نصف اعالی به حکم اسلام پاک، اسافل مشترک هم پاک، اما اون یکی دیگه که کافره اون نصف اعالی نجسه. حالا این چه جوری بشوره؟ چون وقتی میخواد بشوره یه مقدار از این متصل است، یه مقدار از اون مشترک به بدن اون کافره، پاک نمیشود. و علی القول به تقلیب الاسلام یتعین الارتماس بالمعصوم، باید با تو آب ببره، تو آب کر و جاری ببره تا پاک بشود. لعدم امکان تحفظ من تنجیس الماء، چون هر بخواد آب قلیل بریزه آب نجس میشه به اعتبار اون جایش که نجس هست. او یلحق به سابق، یا اینم بگیم احتمال داره مثل مقطوع باشد، مثل تیمم کند، یا بگیم مثل اون کسیه که یونزل منزله مقطوع یا تیمم. مثلا باز یکی دیگه از فروع تعدد، ما فی کشف الاستاد انه لوکان احدهما کافرن حربی، یا اینجا شیرینه، لوکان احدهما کافرن حربی یا جاز لصاحبه استرقاقه ان تمکن من قهره، یکی مسلمونه یکی کافر، این میتونه اگه مسلط بر اون است قدرت داره میتونه اون رد خودش قرار بده، چون دو تان بنابر تعدده. ولو قهره آخرون ملکه، اگه دیگری اومد اون نصفه را برش مسلط شد او مالک میشه. خب حالا بناس کار بکنن و تو قسم الاجرت الحاصله على وفق العمل، اجرت حاصله را بر وفق عمل تقسیم میکنه. فاذا عمل احدهما بيديه و رجليه، یکیشون با دو تا دستش و با دو تا پا کار کرد، یکی دیگه شون بیکاره، چجوری اجرت تقسیم کنه؟ یکی با دو دست کار کرده و با دو پا، یکی دیگه بیکار نشسته، یکی سه چهارم، برای اینکه او دو تا پا مشترک بین ایناست. شما معلوم میشه ریاضیتون خوبه میفهمید، من که یه مقدار مشکل فهمیدم. فاذا عمل احدهما بيديه و رجليه او بيد و رجل، یه دست و یه پا، دیگری بیکار نشسته. کان له ثلاثه و اربع و للآخره الربع، دو تا دستاش مال خودشه، دو تا پاها مشترک است بین خودش و هر چی باش کار میکنه، نصفشو باید بدهد به اون، نصفشو خودش باید بردارد، نتیجتا سه چهارم مال این کارگره میشد، یه چهارم مال اون که بیکار نشسته بوده، برای اینکه پا بین هر دو مشترک بوده. حالا نمیخواد تقسیم میکنه، فرض اینجا گفت پرسید از یکی سه کلاغ تو چاه افتاد چند باید بکشن، این نمیدونه است، گفت کلاغ تو چاه نمیفته. فرض اینجا رو شما جواب بدید، یکی کار میکنه یکی نمیکنه، توجه فرمایید، توجه کنی. فاذا عمل احدهما بيديه و رجليه او بيد و رجلين كان له ثلاثه و اربع، دو تاش نصف مال دستش، نصف دیگه مال پا، نصف یه مال پا، دو نفری شریکن، سه چهارم این آقای کارگر میبره، یه چهارم اون بیکاره. ولل آخره ار رو او به یدین و رجل ناج، آقای مرتضی اینجا بگو بدون جواهر، دو تا پا، دو تا دست و یه پا، اینجا چه جوری تقسیم میکنن؟ خب حالا اینو من گنه، من که اصایدم نگردم، داشتی نگاه میکردی گفتم به یدین و رجل نقصه، کجا یک هشتم چیزوه؟ یک هشتم نه، حالا ببینید اینجا خودش داره، بعد حساب بکنید. کان لهو خمست و اسداس، پنج شیشم و لیل آخره از سوس، باز باید میشین حساب کنی برای همین محور که دوتا دستا کل رو میبره، دوتا پاها هم نصف رو میبرد، منتها از این دوتا پاها یکیش نیست، یکی دیگه هم که هست نصف میشود که به نظر من هم یک هشتم آمد. منطور نمیدونم اینجا چجور شده که فرموده یک شیشم. دوتا دست نصف، دوتا پا هم نصف، از این دوتا پا یکیش مونده، یکیش میشه یه چهارم، یه چهارم باز نصف میشه، در نتیجه یه هشتمون میبرد، هفت هشتم باید آقای کارگر ببرد. حالا چی تو شده ایشون میبرما؟ بفرد. خب نصف که هم یه هشتم میشه که من آقای غفاری عقیده مونه نصف یه گشت ها؟ درست درسته، تقسیمش اینجوری میشه، بله تقسیم مخرجش شیش قرار می درسته. وفقه کم الله من علمنی حرفن سیرنی عبد و این عمل به اهدا یده، اگر با یکی پاهاش و دو تا یکی دستاش و دو تا پاهاش، این عمل به اهدا یده و کلتی رجلی کان لهو از سلسان و للآخره از سلس، با یه دست و دو تا پا کان برای او دو سلس و برای ها چه فرق اون دو سلس میبره این دو سلس درسته ولی الاخر از سلس کل ذالک مع تساوی الید و رجل فی العمل، پا و دست قده هم کار بکنن، اما اگه بنا بشه دست بیشتر کار میکنه یا پا بیشتر، اون وقت بیشتری رو میدن به دست، بعد اون اجرت پا رو چیکار میکنن؟ تنصیف میکنن. این که گفتیم یه جا ربع و سه ربع مال جایی که دست و پا قد هم کار بکنن، ولا اگه دستا دو برابر پا کار میکنه، اول یه دو برابر رو میدیم به دستا، بعد یه برابر رو میدیم به پا و اون یه برابر رو دو قسمتش میکنیم، کلون علا این که قد هم کار بکنن، و الا باز فرق میکنه نتیجه. کل ذالک که تا حالا گفتیم مع تساوی الید و رجل فی العمل ولو کان، اینا رو مرو کاشو بلغتا حالا گفته استا، ولو کان الاسترقاق الاکثر واحد قسمو معه، باش تقسیم میکنن با هم دیگه تقسیم میکنن، ولو کان الاسترقاق الاکثر من واحد، چند نفر این یه نفر ها رق گرفتن، وقتسمو بینه و اینها با اون آزاده تقسیم میکنن، بعد خودشون میشینن دو نفری تقسیم میکنن، اینا یکیه گرفتن رق، اینم با دو تا دستش و دو تا پاها کار کرد، سهم این رق رو کنار میذاریم، سه چهارم میدیم به رقه، یه چهارم میدیم به کی؟ به اون آزاده. این سه چهارم رقه رو حالا موالی و مالکین با هم چه میکنن؟ موالی و مالکین با هم تقسیم میکنن. ولکل من استرقه بیعه و ایجاره و نحو ذلک، هر کیم که رقش کرده میتونه بفروشه میتونه اجاره بده امثال اینا، منتها باز به هر کی دادن یا به اجاره هم که دادن راجع به پاش باز چه میشود؟ با پاش چه میشه؟ نصف میشه با اون دیگری، چون پاهه بین این هر دو مشترکه. حالا صاحب جواهر اشکال میکنه، و فیه ما عرفت من عدم شرکت بینهم فی الرجلین علی حد شرکت المال، سرمایه که نی دوتا پاها، تا شما بگی نصف اجرت مال دوتا دست، نصف اجرت مال دوتا پا، از این نصف اجرت یه چهارم مال اون یه چهارم مال این، پا که سرمایه نی، پای وسیله در اختیار اینا قرار داده شده، نه اینکه اینا شرکت دارن علا نحو اشاعه، شرکت علا نحو اشاعه ندارن تا بگی هرچی اجرت این پا شد باید بینشون چه بشه؟ بینشون قسمت بشه، بس شرکت علا نحو اشاعه نی، اینو خدا قرار داده این دوتا پا را دو نفری ازش استفاده کنه. آقای سعادتی میخواد الان اشکال کنه، میگه ما جانبازیم و شاگرد امامی، میخواییم اشکال کنیم، سب کنم تمام کنم تا اشکال کنیم. و فیه ما عرفته من عدم شرکت بینهم فی الرجلین علا حد شرکت المال، بل فعل کل منهم یستند الى صاحبه لا یشارکه الاخر فی، این حرف صاحب جواهر. ولی همونجوری که آقای سعادتی میخواستن اشکال کنن و بعضی آقایون همه آقایون، درست شرکت مالی نی اما حق که هست، به هر حال این پا، این دوتا پا اون یکی مرد داره، این هر رو میخواد با این پا کار کنه. خب این پاها رو میخواد استهلاک کنه، پاها رو میخواد از بین ببره. درست مال مشاع نیست، اما هر کدام سلطنت دارن بر این پا و حق استفاده از این پا را دارن. نظیر ملک مشاع ما نمیگیم شرکت است، ما میگیم خدا این دوتا پا را در اختیار این دو نفر قرار داده. با آدمای دیگه هر یه آدم دوتا پا داده، به این دوتا آدم باید چند پا بده؟ چهار تا. لطف کرده دوتا پا بهشون داده، اما اینجوری که این دوتا پاره که داده و هر رو از این پا بره. سابقا شما آب حوضی ندیده بودید، مثلا اصفهان چرخ داشت میزدن با پا میکشیدن، من یادم این هر رو بره آب با چرخ بکشه و بریزه هیچی هم به اون نده. این که ایشون اشکال کرده به کاشف الغطا استادش، ما هم شاگرد امام هستیم که امام هم میگه به صاحب جواهر صد نفره میشینن نمیتونن مثل جواهر بنویسن. صاحب جواهر یه نفر هم نوشته ها. آیون بعضی وقتا تو فکراشون اشتباه میکنن، زمان رو مؤثر قرار نمیدن. حالا میبینن صد نفر میشینن مینویسن، آخر یه چیز درست حسابی در نمیاد. اینا خیال میکنن صاحب جواهر یا مثلا کلینی قدس سرون صد نفرینه. نخیر، صاحب جواهر تکی نشسته نوشته، تکی جواهر رو نوشته. امام میفرماد اگه صد نفر جمع میشدن نمیتونستن کاری بکنن که صاحب جواهر تکی کرده. من نمونه شو بگم، اعلامیه ها امام. یادمه اون وقت ما تو بعضی از این نهادها و ارگانها بودیم که الان هستن، اون وقت توی نهضت، البته توی نهضت و توی صدمه ها و مشکلاتش، حالا خیلی دیگه صدمه ندارد، حالا راحته. عمر ما بودیم، یه اطلاعیه میخواستن بنویسن، امروز فردا این مینوشت اون مینوشت، ده تا بیست تا سی تا صاحبان فکر، صاحبان قلم، بعضیاشون هم شهید شدن، بعضیاشون هستن. اینا آخر نمیتونسته، یه هنو اینا اعلامیشون تموم نشده بود. امام از پاریس تکی اطلاعیش اومده بود، عمر اطلاعیه تکی امام که از پاریس میومد، هم اطلاعیه بود، هم ختمش بود، هم راه یاد داده بود، هم اصلا 20 نفر 30 نفری یه دونه اعلامیه نمیتونستن بنویسن. یه وقت به یه آقایشون که آدم خوش خطیه و تألیفاتی هم داره گفتن اعلامیه رو تو بنویس. این بیچاره این آقای بزرگوار اعلامیه رو نوشت. فردا که آوردی که گفت اینجاش اینجوریه که اونجاش اونجوریه که آخری گرفت ظاهرم پاره که گفت با من دیگه اعلامیه نمینویسن. خب اگر کسی اون ماها رو ببینه میگه امام اینا رو تکی ننوشید، میشه این همه نامه رو امام تکی بنویسه؟ بله میشه، همش رو تکی نوشید. ماها یه سرده میخواییم بریسیم، من خودم شیش بار حاشیه میریم، مت میریم، مسوده میکنیم، مبیزه میکنیم، کامپیوتر میریم، آخرش غلط در میاد. امام تمام اطلاعیاش بی مسوده و مبیزه بوده، تمام اطلاعیاش. این همه اطلاعیهی که از اواخر سنه چهلو اواسط چهلو اواخر چهلو یک یا اواسط چهلو یادم نیست، مسئله انجمن ایالتی و ولایتی شروع کرد، تمام این اطلاعیه های امام تا آخر بی مسرد و مبیزه بوده. این نگه صاحب جواهر چجور، ما به صاحب جواهر میگیم درسته تو صاحب جواهری، اما ما هم از امام یاد گرفتیم، ما هم همه شاگرد امامیم. امام فرموده تحقیق به تحقیقات اضافه بشه. ما عرض میکنیم اینا شریک نیستن در پا علا نحو شرکت ملاک فلمال علل اشاعه، اما هر دو حق دارن به پا نحو حق مالک علا نحو اشاعه. پا رو خدا داده مال هر دو، وقتی باش کار میکنن پا ازش چه میشود؟ کم میشه، استهلاک پیدا میکنه، از بین میره. بلکه این بخواد هر رو با این با کار کنه، او بیچاره میخواد بره خونه نومزدش، این میگه نه من میخواد برو کارگری کنه. اینجور نیست که این میخواد بره خونه نومزدش میخواد کارگری کنه، حق برای هر دو است. بنابراین حرف کاشف الغطا درسته و تقسیم همین جوریه که کاشف الغطا فرمود، همون به همون نسبتی که کاشف الغطا گفته. حالا یه مقدار فروع را، بعض فروع دیگر را من از کشف الغطا میخونم. بله، فروع زیادی کشف الغطا داره، عرض کردم 87 فرع کشف الغطا آورده، دست انداخته توی فقه، از هر کجا گرفته آورده. آخر سر تازه میگه الا غیر ذلک من الفروع الکثیره و هی غیر محصوره. یا حضرت عباس 87 فرع ذکر کرده، هر یه دونه بعضی فرعاش هم چند فرعه، تازه میگه الا غیر ذالک من الفروع الکثیره غیر محصوره. من حالا امروز چندش میخونم از تموم میکنم، یه مقدار تو بحث ارث خسته شده بودید، میخواستم خستگیتون بره، فایده علمی هم داره. من از اینجا این فرعش رو میخونم که مربوط به مجتهد و مقلداست و روز شما آقایون. فرع 11 ایشون میگه بنابر تعدد فروعی در اینجا مطرح است، بنابر تعدد و منها انهما لوکانا مجتهدین او مقلدین او مختلفین و اختلف حکمهما مع الترافو. مرافعه کردن تعلو اینا، یکی حق به اون داد یکی حق به اون داد. حالا اینجا چی کار کنیم؟ با ترافو اینا اختلف آفر حکم، حالا یا هر دو مجتهد بودن یا هر دو مقلد. چجوری این حکم عمل بشود؟ اقترعا، قرعه کشیده میشود. و فی ترجیح الافضل فی باب تقلید منهما اول اختلاف وجهون. اگر بیایم افضل را ترجیح بدیم در باب تقلید از اون دو، یا در صورتی که با هم اختلاف در فتوا داشته باشن، این ترجیح افضل در باب تقلید مطلقا، یا اگه اختلاف در فتوا دارن وجهون، یکیشون اعلمه یکیشون غیر اعلم، بگیم تقلید از اون اعلم معین است، حالا یا مطلقا یا اگر فتواهاشون با هم دیگه چی داشته باشه؟ اختلاف داشته باشه. این یه فرض، چون فرضین دوتا هستن. باز از جمله فروع بنابر دوئیت، لومات احدهما فقط، یکیشون مرد، اونایی که میگن حوزه غنی نیست، اونایی که به حوزه اشکال میکنن، حوالشون به حضرت عباس. اونا که فکر کنه حوزه چیزی نداره، اون غرب زده ها و جنایتکارایی که میگن حوزه چیزی بلد نیست، حوالشون به حضرت عباس. من چی عرض کنم؟ بیان ببینن چه کرده یک فقیه، یک فقیه مجاهد، ببینن چه کرده یک فقیه. حالا گوش بدید، لومات احدهما فقط فهل یدعا میتن، این یکی مرده حسابش کنیم، تجری علیه الاحکام، همه احکام رو برش بار کنیم بر این نصف تن بالا که مرده است، او حیان، یا بگیم نه این مرده نی، لحیات بعضه، چون نصف تنش هنوز زنده است دیگه، نصف تنش زنده است، بگیم نه هنوز تمام بدنش مرده نی، بگیم مرده است برای اینکه نصف تنش مرده است، او حیان لحیات بعضه، فلا تجری علیه الاحکام مطلقا، چون زنده است هیچ کدوم احکام برای جاری نشد، یا لا تجری احکام میت الا بعد الفصل او الانفصال، بگیم هر وقت جدا شد احکام میته، اما تا حال تا جدا نشده احکام میت برش بار نشد. وقتی جدا شد خب میشه مثل همون یه قطعه از انسان، یه قطعه از انسان حکم دارد دیگه، اگه سینه و قلب باشه چه چیزی داره، باشه چه چیزی داره، بگیم بعد از فصل انفصال جدا احکام بود. و علل اول، حالا اگه گفتی مرده است، نصف تنش که مرد گفتی مرده است، چون راست خودش مرده دیگه، یجب قطعه مع عدم خوف سرایه، اگه خوف سرایت نداریم باید ببریم و دفن و کفنش کنیم، و مع الخوف یکفن، اگه میترسیم اون یه تیکه رو کفن میکنیم، اون نصف بدن کفن میکنیم، خیلی شیرینه، و یترک المعذر، لنگ دیگه نمیخواد، چون نصف تنش که نمرده که لنگ بهش ببندیم دیگه، و یترک المعذر و یخیت، اون بالایی را میدوزیم برای اینکه اون به بدنش بچسبد، اون بالایی را میدوزیم، و یخیت و یترک و یترک و ما یتعلق بالاسافل، دیگه اون چه مربوطه به نصف تن پایینه رها میکنه، و یبعد احتمال و تبعیته، بگیم اون نصف تنه را لنگ بهش بپوشونیم و حکم میت برش بار کنیم، این بعیده. خب حالا نماز چه جوری میخونیم؟ آقا دقت کنی شیرینه، و یسلی علیه صاحبه انشاء لو صلاه او تقدم المیت علیه، اگه از تعلو به هم چسبیدن این میتونه بهش نماز بخونه، چون حالا فرضینه جدا نکردیم دیگه، اگه از تعلو به هم چسبیدن مساویان بهش نماز میخونه، یا جلو بشه بهش نماز میخونه، چون در نماز میت کنارش باشه یا جلو بهش باشه میشه بهش نماز خونه، این رفیقش میتونه بهش نماز بخونه. گوش. خب بله خودش نیست که، اون یکیه، اون یکی مرده است، تعدده است. توجه کنید. و یسلی علیه صاحبه انشاء لو ساوا او تقدم المیت علی، مرده اگه جلوه جوریه که جلوش واقع شده این بهش نماز میخونه. و الا فغیره، منتها اینجا دیگه ایشون تذکر نفرمودن که خب اگر اون کنارشه ولی از نظر استقبال هم باید مراعات بشه، باید حداقل اون آقا چون راست وایساده نماز راست وایساده میخواد نماز بخونه، با چجوری استقبال اونو حفظش کنیم؟ اون نصف تنه مرده بشن چسبیده است میخواد نماز بخونه، اون نصف تنه رو چجوری رو به قبلش کنیم؟ خود کاشف الغطا کیفیت استقبالشون بگه. ظاهر اینه، حالا که گوش بده عزیز من، گوش بده عزیز من، حالا که نمیتونیم اونجوری که تو تابوت میخوابونیم رو به قبلش کنیم، مثل حال صلات کافیه. اگر رو به قبله باشد مثل حال نماز بعید نیست کفایت بکند. ولی ایشون متعرض نشده که حالا اون نصفه رو چجوری درستش میکنیم از نظر سرش سمت شرق بودن، پاش سمت غرب بودن. بله. و الا و غیر اون نخواست دیگری نماز میخونه. و فی ادخال الاسافل فی نیه وجهون، حالا نیت میکنه نماز میخونم به این نصف تن یا نماز میخونم به کل بدن؟ تو نیت نماز نصف تن نیت کنه یا کل بدن نیت کنه؟ و فی نیت الاسافل وجهون، بگیم اونم راست سهم این مرده است، بگیم اون نصف تنه هم راست سهم این مرده است. نصف تنه که نمیشه نماز خون، که نماز نصف تن به اعتبار این مرده است. وجه خون وجهش اینه، بگیم از حیث این مرده است. ولو قطع مما تحت حقوه ازمون اشترکا، یا قطع باید باشد، اشترکا فی تجهیزه، اگه از پایین تنه یه تیکه استخون افتاد، کی مسئول اولای به دفن و کفنشه؟ این دو نفر، هر دو اولای به کفن و دفنه. وفی ولو قطع مما تحت الحقوه عزمون اشترکا فی تجهیزه، ولو امکن قطعه مع عدم خوف السرایه قطعه، اگه یکی استخونه رو میشه چی کرد؟ قطعش میکنه. و یجب للتخلص من النجاسه وللتجهیز انکان مسلما، او یه تیکه مرده را باید قطعش کرد. مسئله فرع دیگه، لو زن یا اولاتا، دو نفری زنا کرده، فهل علیه ما حد واحد او حدان، یک حد را دارن یا دو تا حد؟ این یه فرع. حالا گفتم بعضی از فرعا چند تا فرعه، ولو جبر احدهما صاحبه علی الفعل، این یکی دیگه اون یکی ها مجبورش کرد به زنا، ولو جبر، فرض اینه یه وسیله بیشتر ندارن دا، ولو جبر احدهما صاحبه علی الفعل او کان احدهما نائمن او غافلا، اون یکی خواب بود، این یکی با همون وسیله مشترک زنا کرد، یا وسیله مشترک لواط کرد. لم یکن علیه شیء من الاس، این آقای مکره یا این آقای نائم و غافل چیزی ندارد. حدیث رفع مکره رو از بین میبره، غافل هم که تکلیفی ندارد، لعدم تکلیف لهم و رفع تکلیف. ولا من مهر المثل، چیزی بر اونها نیست از اسم، و نه از مهر المثل للوتی المحرم او وتی شبه علی اشکالن، لم يكن عليه شيء من الاسم ولا من مهر المثل للوتی المحرم. حالا طرف انساش حساب کرده، اینا یک محلی داشتن و زن بودن هر دو، نه بذم عبارت بخونم، به عبارت بخونم آجا، لم یکن علیه یعنی علا اون مکره و غافل و نائم شیء من الاسم، در ضررش چیزی از اسم نیست، ولا من مهر المثل للوتی المحرم، در وتی محرم اگه مهر المثل باید بدهد، خب مگه وقتی محرم بهرون مثل داره زنا که لا چی مهرل بقیین لا حرمتل بقیین مهرل مثل میگه به نظر میاد که اونجایی که هر دو زنن یکیشون خواب بوده یکی دیگه شون رفته است، حالا او که رفته و این دیگری رو مجبورش کرده یا این خواب بوده، حالا دیگه مستحق مهر، این مستحق مهر المثل و بچه به شبهنی علیه را تمام شد. حالا ولم یکن، بعد مطالعه کنی، لم یکن علیه شیء من الاثم ولا من مهر المثل الوتی المحرم او وتی شبهه علا اشکاله، ولو کان الجبر و شبهه تو منهما معا، این اونو مجبور کرد اونم اینو مجبور کرد، یا هر دو واتیه به شبهه بودن اینجا، ولو جبر هر یکی کان علا کل واحد نصف مهر المثل، یعنی هر یکی هم واتیه شبهه هم واتیه بالحرمه نصف مهر المثل از باب شبهه، و کذا لو کان احدهما جابرن، یکی دیگه رو مجبور کرده ولی اون مجبورم مشتبه بوده، اون که مشتبه بوده نصف باید بده، این دیگری هم نصف باید بده، و کذالوکان عدوما جابرن و الاخر و مشتبه ها، و یستقر رو زمانو علل جابر، یه دخول که بیشتر نی، یه مهرول مثل نصفیش اون یکی میده از باب وچه به شبه، نصفیش هم این آقا میده از باب جابر، منتها زمان به گردن این مستقر میشه برای اینکه این ظالم بوده و این جبر کرده، و احتمال المهرین بعیدون، برای اینکه یک دخول بیشتر نبوده، و یلحق الولدو بالمشتبه منهما، بچه هم که به دنیا میاد بچه رو میدیم به اونی که وچهش وچه شبهه بوده، و یلحق الولدو بالمشتبه منهما، و فی الموتو یلحق الحامل المشتبه، اگه زن باشن بچه نسبت داده میشد به اون حامل مشتبه، ولو کان الحمل من غیر المشتبه لم یلحق به واحد منهما، اگر زنم و که به شبه نبوده بچه بهش ملحق نمیشود به اون این دوتا زنا به هیچ کدومشون ملحق نمیشود چون هیچ کدوم شبه نبوده، کل ذلک علی اعتبار محل الحمل، بنابراین که رحم را شما معیار قرار بدید دون محل الولاده، اگر معیار در الحاق را محل ولاده قرار بدید اون وقت اختلف الحکم فی بعض الصور، و کذالو فعل ما یوجب التعذیر، و علی کل حال لابد من اجتناب الاسافل، و منها درء الحدود حدود والقصاص مع خوف السرایه، سوا اون کانت الجنایه من احده ما علا صاحبه او من خارجه، یکی اگه بناست قصاص کنیم قصاص نمی کنیم، یکی حد بزنیم نمی زنیم چون ممکنه دیگری صدمه ببیند، و یستوفا منه مالا تخشا سرایته او مقدار ذلک ولا یستوفا تماما، اون مقداری که می دونین سرایت نمی کنه اون مقدار استفاده می شه. یه ور دیگه بخونم، یجوز لکل منهما لمس العوره، لم یجوز لکل منهما لمس العوره للاستنجاء و غیره اختیارا و اضطرارا على اشکال في القسم الاول، یجوز لکل منهما لمس العوره للاستنجاء و غیره اختیارا و اضطرارا علی الاشکال، در قسم اول که اختیارا معلوم نی بتونه مس کنه اون عورت را، برای اینکه این مثل عورتهای دیگه نیست که به طور کلی بگیم براش جایزه است، بله حالا اونجور جایی که مسئله داشته باشد بحث دارد. مطالعه بفرمایید، آخر شب مطالعه کنید، خیلی شیرینه، شنبه انشاءالله رو ترتیب تحریر الوسیله.